تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمال اسرائیل امروز هدف راکت‌های پرتاب شده از لبنان قرار گرفت. اسرائیل و فلسطینیان امروز بر سر جزئیات آتش‌بس مذاکره می‌کنند و باراک اوباما در سخنرانی امروز خود برنامه اقتصادیش را اعلام می‌کند. ساعت 1 به وقت تهران 10:30 در پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم و من مهین گرجی هستم. شنوندگان عزیز، میزبان شما در این بخش خبری. بنا به گزارش‌ها صبح امروز دست کم 3 راکت پرتاب شده از خاک لبنان شمال اسرائیل را هدف قرار داد. هنوز مشخص نیست مسئولیت شلیک این راکت‌ها با چه گروهی بوده است. از زمان جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب الله لبنان در تابستان سال 2006 تا کنون این نخستین بار است که راکت‌های از خاک لبنان به سوی شمال اسرائیل شلیک می‌شود. همزمان نمایندگان اسرائیل و تشکیلات فلسطینی قرار است امروز پنجشنبه با مقامات قاهره درباره جزئیات طرح آتش‌بس در باریکه غزه گفتگو کنند. به گفته مقامات مصر، نمایندگانی از اسرائیل، گروه حماس و تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری گروه فتح برای این مذاکرات به قاهره دعوت شدند. با این حال ارتباط مستقیم میان حماس و اسرائیل در این مذاکرات دور از انتظار است، زیرا حماس خواهان نابودی اسرائیل است. انتظار می‌رود باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در سخنرانی امروز خود که درباره وضعیت اقتصاد آمریکا است، برنامه تزریق مالی خود را اعلام کند. این سخنرانی در ساعت 19:30 به وقت ایران پخش می‌شود. این طرح که 775 میلیارد دلار بودجه لازم دارد، توسط آقای اوباما و مشاورانش و با همکاری اعضای کنگره آمریکا تهیه شده و از جمله معافیت‌های مالیاتی و توسعه راه‌ها و مدارس را در بر می‌گیرد. دو فیلم انیمیشن، یکی درباره اسرائیل و دیگری درباره ایران، نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی سال از مراسم جوایز آکادمی فیلم بریتانیا شدند. نامزدی دو فیلم والس با بشیر و پرسپولیس برای دریافت این جایزه روز چهارشنبه اعلام شد. و شنوندگان عزیز، در اینجا نوبت می‌رسد به بازپخش برنامه مجله اقتصادی این هفته که دلایل تأخیر در ارسال لایحه بودجه سال آینده توسط دولت محمود احمدی نژاد به مجلس رو بررسی میکنه. با هم بشنوید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در اولین هفته سال نو میلادی
سپاسگزاریم از اینکه
ما را همراهی میکنید.
به رغم تعطیلات سال نو میلادی و تاسوعا و عاشورا، خبرهای زیادی بود که
از میان انبوه آنها چند خبر رو براتون انتخاب کردیم. از جمله
کاهش بهای نفت و ساختار بودجه سال آینده،
افزایش حجم بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی،
وزارت کار میگوید طرح‌های زود بازده اشتغالزا هستند،
امضای قرارداد خرید گاز از ترکمنستان
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران.
برخلاف سال‌های پیش، دولت هنوز لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تحویل نداده است. گفته می شود که از دلایل عقب افتادن تحویل لایحه بودجه به مجلس، سقوط بهای نفت در هفته های گذشته است که دولت را مجبور کرده است محاسبه قیمت نفت در بودجه را تغییر دهد. به گفته غلام حسین نوذری، وزیر نفت جمهوری اسلامی، بودجه سال آینده بر پایه قیمت هر بشکه نفت 37.5 دلار محاسبه و تهیه می شود. کاهش بهای نفت در هفته‌های گذشته ساختار بودجه سال آینده را دگرگون کرده است، زیرا درآمدهای نفتی مهمترین منبع تأمین درآمد دولت است. علی زندی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، به رادیو فردا میگوید با محاسبه ای اولیه بودجه سال آینده دست کم 40,000 میلیارد تومان و یا 40 میلیارد دلار کسری خواهد داشت.
با توجه به اینکه هر سال رقم کل بودجه در مقایسه با تورم افزایش پیدا میکنه و معمولا 20-25% اضافه میشه، اگر رقم امسال بودجه عمومی رو حدود 82,000 میلیارد تومان در نظر بگیریم، برای سال 88 حداقل این رقم بالای 100-110,000 میلیارد تومان هست. بنابراین بین 30-40,000 میلیارد تومان کسری بودجه در سال آینده مشهود هست و برای این منظور باید راهکار جدی دنبال بشه. کارشناسان خود سازمان مدیریت برنامه‌ریزی یا همین ساختار جدید به عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هم معتقد هستند که اگر طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا نشه، کسری بودجه قطعی خواهد
شد. آقای زندی، یعنی اگر این طرح اجرا بشه، کسری بودجه وضعیت بهتری خواهد داشت؟
بله، به دلیل اینکه ما در طول روز 1,600,000 بشکه خوراک نفت خام میدیم به پالایشگاه‌های داخل کشور که اینا به صورت فراورده بیرون میاد و در داخل مصرف میشه. این حجم عظیم، یعنی حدود 1,600,000 بشکه رو اگر شما به قیمت‌های فوق خلیج فارس در نظر بگیرید، مثلا فرض کنید بنزین رو که الان خیلی افتاد کاهش پیدا کرده حدود 330 تومان و مثلا گازوئیل حدود 300-400 تومان و سایر فراورده ها رو به همین شکل ضرب در عدد واقعیش بکنیم، حدود 40,000 میلیارد تومان میتونه درآمدزایی در شرایطی داشته باشه که قیمت نفت پایینه. اگر قیمت نفت بالا میشد، یعنی مثلا مثل اوایل سال جاری به 100 دلار و 120 دلار میرسید، در اون صورت میزان پولی که در هدفمند کردن یارانه ها میتونست آزاد بشه بالای حدود 90 تا 100 میلیارد دلار بود که خود رئیس جمهور و مقامات دیگر هم اعلام کرده بودن که ما این میزان حجم عظیم یارانه ها رو داریم میدیم ولی استفاده درستی ازش نمی کنیم.
اگر درست فهمیده باشم، یعنی اگر طرح نقدی کردن یارانه ها عملی بشه، در واقع قیمت بنزین باید آزاد بشه و از این طریق دولت میتونه درآمدهای بیشتری داشته باشه؟
همینطوره. البته توی این طرح اعلام کردن که به صورت تدریجی باشه.
این محاسبات دولت در صورتی عملی خواهد بود که طرح نقدی کردن یارانه‌ها به سرعت اجرا بشه، ولی خب با شناختی که از قوانین و اجرای قوانین در ایران هست، اجرایی همچین طرح بزرگی به این سرعت عملی خواهد بود؟ با توجه به اینکه مسئله بودجه باید تا چند روز دیگه ساختارش روشن بشه و به مجلس داده بشه،
امسال این طرح تحول یا همین هدفمند کردن در کنار ساختار بودجه سال 88 به خاطر کاهش قیمت نفت دیوار به دیوار هم هستن و باید با هم پیش برن. اگر قیمت نفت بالا می بود، در اون صورت دولت بودجه رو میتونه مستقل از هدفمند کردن یارانه‌ها ارائه بده و بیاد در مورد اون یک فکر دیگه بکنه. اما چون الان با کاهش قیمت نفت کسری بودجه شدید روبرو هستیم، بنابراین لازم هست که هر دو این دو موضوع در واقع در کنار هم حرکت بکنه. آنچه مسلم هست، عقیده کارشناسان اقتصادی از اون جایی که این یارانه‌های عظیم باعث افزایش ترافیک، آلودگی هوا و بسیاری از مشکلات دیگه شده، چرا نباید دولت از این منبعی که در اختیارش هست برای کسب درآمد به کاهش در واقع کسری بودجه خودش استفاده کنه؟ چون قطعاً کسری بودجه آثار تورمی خواهد داشت، اما افزایش قیمت بنزین تورم رو به صورت واقعی نشون میده، ولی اون طرف قضیه موضوع این هستش که باعث بهبود وضعیت ترافیک، حمل و نقل و آلودگی هوا و غیره خواهد شد.
در بودجه سال جاری قیمت نفت 80 دلار هست. حالا اگر در بودجه سال آینده قیمت نفت رو 37-38 دلار حساب کنن، یعنی کسری بودجه دولت بیش از دو برابر سال قبل خواهد شد یا حتی 2.5 برابر. خب چطوری میتونه دولت با این کسر بودجه اصولا بودجه‌ای منطقی به مجلس ارائه بده؟
این که بخواد هزینه‌های عمرانی رو صفر بکنه به معنای افزایش بیکاری و در واقع کاهش اشتغال و همینطور رشد اقتصادی هست که این کار امکان پذیر نیست. اگر بخواد هزینه‌های جاری رو کم بکنه به معنای کاهش حقوق و دستمزده که این کار هم باز امکان پذیر نیست. راهکار اصلی اینه که یک بخش از این هزینه ها صرفه‌جویی بشه تا اونجا که امکان داره، که این تا یه حدی امکان پذیره. راهکار دوم این هست که درآمدهاشو افزایش بده. درآمدها هم چون امکان پذیر نیست از طریق معمولی، دو تا راهکار هست: یا قیمت حامل های انرژی یعنی بنزین و برق و آب و گازوئیل و چیزهای دیگر رو افزایش بده و این درآمد حدود 40 میلیارد دلار ایجاد بکنه که بتونه کسری بودجه رو کاملا تامین بکنه. یک راهکار دیگه هم هست و اون هم چاپ پول هست یا استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی، که این قضیه بار تورمی شدید داره ولی فایده‌ای به دنبالش نیست. یعنی حداقل اگر در افزایش قیمت بنزین ما کاهش ترافیک و آلودگی هوا رو داریم و سیستم امن و نقلیه به سمت بهبود، اما در اون طرف قضیه در چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی هیچ خاصیتی وجود نداره. مسئله فراوردن حامل های انرژی سال هاست که در مجلس و دولت و این ورانور بحثش میشه، ولی اراده سیاسی که بتونه یه عزم عمومی و مشترک و هماهنگ بین همه این آدم ها ایجاد بکنه که حالا نبوده. در شرایط فعلی با توجه به اینکه مجلس هماهنگی با دولت داره و بالاخره این کاهش قیمت نفت یک فشاری رو گذاشته که این واقعیت رو ما بپذیریم، بهترین فرصت هست که این لایحه طرح تحول یا هدفمند کردن انرژی پیگیری بشه و اجرا بشه، برای اینکه هم از نظر فضای سیاسی آماده است، هم از نظر دیدگاه کارشناسا به هم نزدیک شدن. خیلی ها قبلا مخالف افزایش قیمت بنزین بودن یا مخالف افزایش قیمت برق و حامل های انرژی بودن، اما الان یک توافق عمومی ایجاد شده، نه اینکه اصلا مخالفی نداره این قضیه. هیچ کس از تورم خوشش نمیاد، هیچ کس از افزایش قیمت خوشش نمیاد، اما از نظر فکری هم بین نیروهای سیاسی و هم بین نیروهای اجتماعی و اقتصادی و اقتصاددانا یک برایندی وجود داره که ما بالاخره باید این قضیه رو بپذیریم. بنابراین فکر میکنم ما یه فرصت تاریخی داریم که دولت و مجلس هماهنگی بهتری دارن، حرف همو بهتر میفهمن، همکاری بیشتری با هم میکنن و در جامعه هم این هماهنگی وجود داره که مسئله حاملهای انرژی درست بشه.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در اینجا توجه شما را به پیام دو شنونده جلب میکنم.
بنزین از 1 تومان رسیده به 100 تومان، یعنی چند درصد تورم. تازه سهمیه بندی هم شده، باز هم راضی نیستن، میگن باید بشه 400 تومان. چرا حقوق و درآمد و امکانات و مزایای مردم کشورهای عربی رو با ما مقایسه نمی کنید؟ این که خراب شده اقتصاد ماست که موجب کاهش ارزش ریال در سطح دنیا شده، که علت اون هم نبودن کارشناسان درست اقتصادی در رأس اموره. خیلی ممنون و متشکرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
سلام، خسته نباشید. اگر ولی فقیه در ایران جا افتاده بود و معنی حقیقی می داشت، هرگز آزادی سلب نمی شد و هرگز اموال ایران به هدر نمی رفت و اقتصاد خراب نمی شد. متشکرم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
با آغاز فصل سرما و یخبندان، ظاهراً تلاش ایران برای متحد کردن جمهوری ترکمنستان به ادامه فروش گاز به ایران به نتیجه رسید و پس از ماها مذاکره و رفت آمد نمایندگان وزارت نفت جمهوری اسلامی به جمهوری ترکمنستان، سرانجام در آخرین ساعت سال 2008 میلادی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با رقم پیشنهادی ترکمنها برای واردات گاز از این کشور موافقت کرد. بر اساس این توافق ایران برای هر 1000 متر مکعب گاز وارداتی از جمهوری ترکمنستان 350 دلار به طرف ترکمنی می‌پردازد. این قیمت برای مدت 6 ماه ثابت خواهد بود. این قیمت 4 برابر قیمتی است که سال گذشته ایران برای هر 1000 متر مکعب گاز می‌پرداخت. قرارداد ایران با جمهوری ترکمنستان برای واردات گاز در سال 1997 به مدت 25 سال بسته شد و بر اساس آن خط لوله‌ای به طول 200 کیلومتر برای انتقال گاز جمهوری ترکمنستان به ایران احداث شد. جمهوری ترکمنستان متعهد شد روزانه بالغ بر 23 میلیون متر مکعب گاز به قیمت ثابت هر 1000 متر مکعب 42 دلار به ایران صادر کند. اما این کشور در دی ماه سال 86 به رغم این قرارداد خواستار 140 دلار برای هر 1000 متر مکعب گاز صادراتی خود به ایران شد. ایران با این درخواست موافقت نکرد و جمهوری ترکمنستان صدور گاز به ایران را قطع کرد.
ایران که گفته می شود دومین حجم ذخیره گاز دنیا را در اختیار دارد، به دنبال تحریم های جهانی نتوانسته است با سرمایه گذاری های لازم از ذخایر گاز موجود خود بهره برداری کند، به ویژه در میدان نفتی پارس جنوبی که به ایران و قطر تعلق دارد. قطر توانسته است با سرمایه گذاری های کافی 9 برابر بیشتر از ایران از این میدان گاز استخراج کرده و بفروشد. اینجا این سوال پیش میاد که ایران که خودش این همه به گاز نیاز داره، چرا مثلا باید به ترکیه گاز بفروشه؟
البته این پرسشی منطقی هست، اما باید گفت سیاست خارجی یک کشور و رابطه با همسایگانش بعضی وقتها بیشتر اهمیت پیدا میکنن. من فکر میکنم قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه هم بسیاری جوانب سیاسی داره. ترکیه گاز خودشو از روسیه و ایران تامین میکنه. در سال 2001 قرارداد رو برای خرید گاز از ایران امضا کرد، ولی در سالهای اخیر این قرارداد گاهی از سوی ایران و گاهی از سوی ترکیه رعایت نشده و هنوز دو کشور به توافق نهایی بر سر قیمت گاز و چگونگی صدور گاز از ایران به ترکیه به نتیجه نهایی نرسیدند.
به این ترتیب آیا امکان داره که امسال هم در صورت سرد شدن هوا ایران با مشکل گاز روبرو بشه؟
خب اگر دوباره ترکمنستان وسط راه دفعه از انجام قرارداد سرباز نزنه، قاعدتاً مثل اینکه گاز فصل سرما را چون برای 6 ماه هم محدوده تأمین کرده باشند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به گفته حمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزارت کار و امور اجتماعی، تاکنون 477 هزار طرح بنگاه‌های زودبازده در کشور به بهره برداری رسیده است که باعث پیدایش بیش از 913 هزار شغل جدید شده است. طرح ایجاد بنگاه‌های زودبازده از اسفند 1384 از سوی دولت به اجرا درآمده است و به گفته معاون وزارت کار و امور اجتماعی تا پایان اسفند ماه سال 86 نزدیک به 10 میلیارد تومان، حدود 10 میلیارد دلار وام از بانک‌های کشور به این طرح‌ها پرداخته شده است. تأمین سرمایه‌های بنگاه‌های زودبازده از موضوعات مورد اختلاف میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت کار و امور اجتماعی بوده است که به ویژه در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی بسیار بالا گرفت. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پژوهش‌هایی که درباره کارایی و اشتغالزایی بنگاه‌های زودبازده انجام داد، به این نتیجه رسید که این بنگاه‌ها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیستند، در حالی که محمد جهرمی وزیر کار امور اجتماعی جمهوری اسلامی مدافع سرسخت این بنگاه هاست.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
گمرک جمهوری اسلامی هفته گذشته آماری درباره بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی در 9 ماهه اول سال جاری خورشیدی منتشر کرد که برابر این آمار واردات ایران در این 9 ماه به بیش از 42 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با سال قبل 27% رشد نشون میده. در همین گزارش میزان صادرات غیر نفتی ایران در 9 ماهه اول سال جاری 14 میلیارد دلار ذکر شده که البته صادرات میعانات گازی رو هم در بر میگیره که در مقایسه با سال 86 22% رشد داشته. اکنون با آقای دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس ارتباط برقرار کرده ایم. روز شما بخیر آقای خاوند در پاریس.
روز شما بخیر.
آقای خاوند، با توجه به این گزارش باید به این نتیجه رسید که بحران جهانی هنوز بر روی ایران و صادرات ایران تأثیری نداشته یا اینطور نیست؟
ببینین، محافلی دستندرکار در ایران درست عکس این رو میگویند. اگر به گفتگوهایی که در نشست هفته گذشته مجمع نمایندگان و اتاق بازرگانی و صنایع و معدن تهران توجه بفرمایید، آقای عسکرولادی یکی از چهره‌های شاخص اتاق عملاً گفت که صادرکنندگان ایرانی سوز بحران رو بر گرده خودشون احساس می‌کنند، کالاهایی رو که می‌فرستند به بازارهای جهانی یا تحویل گرفته نمی‌شوند و یا اگر تحویل گرفته بشوند در مقابل آن پولی دریافت نمی‌کنند. بنابراین به نظر میاد که در حال حاضر با توجه به وضعیت حاکم بر کشورهای صنعتی و همینطور در قدرت‌های نوظهور، همون بازار محدود کالاهای غیر نفتی ایران هم دچار اشکال شده.
اما آقای خاوند، صادرات غیر نفتی ایران در مجموعه اقتصاد ایران از پس از انقلاب تا به حال چندون نقش اساسی نداشته. مثلا از 2-3 میلیارد دلار الان رسیده حدود 14 میلیارد، اون هم با میانات گازی. و اگر رشد صادرات کشورهای دیگر رو مقایسه کنیم، مثلا ترکیه در 2-3 روز پیش آمار صادرات سال 2008 میلادی رو منتشر کرد، 130 میلیارد دلار ترکیه صادر کرده، یعنی کشوری که در واقع 30 سال پیش صادراتش، چون نفت که در حال نداره، صادراتش خیلی کمتر از ایران بود در اون زمان.
در مجموع ایران از بعد از انقلاب تا به حال همچنان یک کشور تک محصولی باقی مانده، چون که اگر در مجموع به آمار سال 1386 نگاه بکنیم، در مجموع بخش اصلی صادرات ایران، درآمدهای ارزی ایران، یعنی تقریبا حدود 90% از محل صادرات نفت به دست آمده و باقی مانده چیزی در حدود 10 میلیارد دلار بدون محاسبه میانات گازی، حتی با یک ارزیابی خوشبینانه می شود صادرات غیر نفتی ایران، و این رقم بسیار بسیار کمی است در مقایسه با کشورهای پویای دنیای سوم از جمله ترکیه، مالزی، تایلند. شما مثال ترکیه رو ذکر کردین، بسیار بسیار مثال جالبی هست. کشور ترکیه بدون داشتن یک قطره نفت توانسته است تبدیل بشود به یک قدرت پویای صادراتی در بین کشورهای در حال توسعه، و اگر صادرات خدمات رو هم در این کشور به حساب بیاریم، ترکیه از محل صدور کالا و خدمات هر سال چیزی در حدود 200 میلیارد دلار درآمد ارزی داره. عامل عمده اون هم این است که ترکیه برخلاف ایران از یک اقتصاد برونگرا پیروی کرد، هم در دوره آقای تورگوت اوزال لایک و هم در دوره حزب عدالت و توسعه که اسلامگراست.
اگر در تجارت خارجی ایران به روی دیگر سکه، یعنی واردات، نگاهی بیندازی، می‌بینیم که در اینجا ترکیب کالاهای وارداتی هم یه مقدار به هم خورده و کالاهای صنعتی سهمشون کمتر شده، برعکس کالاهای مصرفی و به ویژه خاربار مانند ذرت، گندم و برنج در صدر کالاهای وارداتی قرار گرفتن.
در مورد واردات یکی از ارقام بسیار مهمه که جلب توجه میکنه بنزین است، که این هم به شدت بر بازرگانی خارجی ایران تاثیر میگذاره. در مجموع ایران بر اساس آخرین گزارش هایی که منتشر شده چیزی بین 60 تا 65 میلیارد دلار در سال جاری خورشیدی عملا واردات کالا خواهد داشت، و اگر واردات خدمات رو هم به اون اضافه بکنیم بالای 80 میلیارد دلار واردات داره. ترکیب این واردات هم به نفع توسعه ایران نیست. این واردات سنگین باعث میشه که تجارت ایران کاملا غیر متعادل باشه، و اگر فقط و فقط کالاهای غیر نفتی رو مورد توجه قرار بدیم، در این زمینه بین واردات ایران و صادرات غیر نفتی ایران عدم تعادل بسیار بسیار زیادی رو ملاحظه می‌کنیم. شکاف بین این دو تا به حال به سبب درآمدهای نفتی ایران پر می‌شد، ولی اگر همونطور که انتظار میره صادرات نفتی ایران کم بشه، در این صورت ایران به دشواری خواهد توانست هزینه تأمین واردات اضافی خودش رو تأمین بکنه، و به همین علت تجارت خارجی ایران در سال آینده خورشیدی دچار کسری خواهد شد.
با سپاس از شما آقای خاوند در پاریس، روزتون بخیر.
متشکرم.
شنوندگان عزیز، وقت اون رسیده که سری به تهران بزنیم در باره رویدادهای بورس با آقای دکتر علیرضا احمدی، تحلیلگر اقتصادی و روزنامه‌نگار، و با در نظر گرفتن اینکه بورس تهران در این هفته مواجه با دو روز تعطیلی تاسوعا و عاشورا بود. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر آقای درنگار.
خب چه خبر بود در بورس تهران در این هفته؟
هفته‌ای که گذشت روند سقوط سهام شرکت‌های سنگ آهنی، سربروی، پتروشیمی، داروسازی، معدنی، بانکی، قند و شکر، سیمانی و سرمایه‌گذاری ادامه پیدا کرد. جو حاکم بر اکثر شرکت‌های بورس، جو فروش و جو خروج سرمایه از بورس، شاخص بورس به پایین‌ترین حد خودش در 5 سال اخیر سقوط کرده. این رکود فرسایشی و طولانی سهامداران جزء را فرسوده و خسته کرده و اونها را به فروش سهام و خروج سرمایه از بورس ترغیب کرده. از سوی دیگه توقف نماد معاملاتی 66 شرکت بورس قدرت نقدشوندگی سهام رو به صفر رسونده. خبرساز این هفته این بود که نماد شرکت پارس متال بعد از 4 سال توقف بازگشایی شد. این شرکت وابسته به بخش خصوصی به واسطه سوء مدیریت و مشکلات کارگری و بدهی سنگین بانکی، نرخ سهامش از 340 تومان به 58 تومان سقوط آزاد کرد. خبر مهم دیگه این که شاهد ادامه سقوط نرخ سهام نورد آلومینیوم بودیم. نورد آلومینیوم شرکتی وابسته به شرکت انگلیسی بالمین کامرز، سهامش از 800 تومان به 190 تومان سقوط کرده.
گذشته از این سقوط بهای سهام شرکت‌های مختلف، تصمیمات مهم دیگری چه در سطح سیاسی و چه در سطح مالی بود که بر روی فرایند بورس در تهران تأثیر گذار بوده؟
خبر خاصی نبود، اما از منظر در واقع تحولات سیاسی و مدیریتی، سهامداران بورس در این دوران به دو گروه تقسیم شدن. اکثریت اونها خواهان بازگشت دکتر سید احمد میرمطهری دبیرکل اسبق به ریاست سازمان بورسن و بر این باورن بازگشت وی به بازگشت میلیاردها دلار سرمایه خارج شده از بورس و بازگشت اعتماد عمومی به بورس منتهی میشه. اقلیت هم خواهان دبیرکلی مجدد دکتر حسین عبد تبریزی دبیرکل سابق و مدیر مسئول روزنامه سرمایه به دبیرکلی بورسن و از دوران طلایی بورس در سال 82 به عنوان نماد کارآمدی وی یاد میکنن.
خب چه پیش بینی میشه کرد با این اوضاع از بورس در هفته آینده؟
روند چالشی، نزولی، رکودی بورس و ارزش سهام شرکت‌ها در هفته آتی نیز تداوم می‌یابد و در صورتی که بورس شاهد تغییرات مدیریتی کلان و تزریق نقدینگی کلان از طرف دولت نباشه، این روند به باور بسیاری از سهامداران و کارشناسان تا انتخابات ریاست جمهوری ایران در 22 خرداد 88 تداوم داره.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روزتون بخیر.
مرسی، متشکرم. من
به پایان مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رسیده ایم. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
به شما خدا نگهدار میگوییم.
وعده ما هفته آینده. خب این هم از مجله اقتصادی این هفته. اما یه گزارش دیگه، وبسایت آکادمی و آسکار، معروف‌ترین جایزه سینمای دنیا، روز سه‌شنبه با سر و شکل جدید و اطلاعات فراوان رسما در آدرس جدید oscars.com کار خود را ببخشید scars.org کار خود را آغاز میکنند. بیشتر بشنویم از همکارم الهیه روانشد.
دوستداران سینما در oscars.org، وبسایت تازه تاسیس آکادمی اسکار، میتوانند هر آن چیزی را که مربوط به سینما و جایزه اسکار است بیابند. از نظرات کامرون کرو، کارگردان معروف آمریکایی و برنده اسکار گرفته تا پوستر فیلم‌ها و نمایش گوشه‌هایی از نمایشگاه‌های اختصاصی آکادمی علوم و هنرهای سینما که در مقر این آکادمی در بیورلی هیلز در ایالت کالیفرنیا در آمریکا برگزار می‌شوند. ریچارد رابرتسون، مدیر اجرایی آکادمی، ضمن دعوت از تمام علاقمندان سینما به سر زدن به این وبسایت می‌گوید تقریباً برای هر کسی که به فیلم و سینما علاقه دارد در این وبسایت چیزی پیدا می‌شود. در وبسایت رسمی آکادمی اسکار علاوه بر فهرست عظیم فیلم و فیلمنامه‌های آرشیو شده این آکادمی، می توان از برنامه‌های آموزشی برای فیلمسازان جوان خبردار شد و آن دست از اعضای آکادمی را تماشا کرد که از طریق ویدیو به فیلم‌ها برای دریافت جایزه اسکار رای می‌دهند. نوسازی و بروز کردن این وبسایت 8 ماه به طول انجامید. در این وبسایت همچنین می توان آثار هنری در نمایشگاه‌های آتی آکادمی را نیز تماشا کرد. در حال حاضر مجموعه‌ای از طرح‌ها و نقاشی های فدریکو فلینی، فیلمساز ایتالیایی، با عنوان کتاب رویاهای فلینی در این وبسایت در معرض نمایش قرار گرفته است. امسال در 81مین سال اهدای جوایز اسکار، هیو جکمن، ستاره استرالیایی که آخرین فیلمش با عنوان استرالیا چندان مورد توجه قرار نگرفت، اجرای مراسم این جوایز را در روز 22 فوریه بر عهده خواهد داشت. مراسم اهدای جوایز اسکار سال 2009 در بیش از 200 کشور دنیا مستقیم و به صورتی زنده از تلویزیون‌ها پخش خواهد شد. اما پیش از آن در روز 22 ژانویه، یک ماه قبل از اهدای جوایز، یعنی حدود دو هفته دیگر، اسامی نامزدهای جوایز اسکار در تمامی رشته‌ها به صورت زنده از چند شبکه تلویزیونی اعلام خواهد شد.
الهه روانشاد گزارش میده. اما شنوندگان عزیز، بهتون توصیه میکنم که برنامه نگاه تازه این هفته رو از دست ندین. تو این برنامه همکارانم هانا و محمد مصاحبه اختصاصی دارن با بابک امینی، نوازنده و آهنگساز معروف ایرانی. شاید ایشون رو با کارهای خانم گوگوش بیشتر بشناسید. نگاه تازه این هفته میتونین امشب در مجله شامگاهی و نیمه شب ما بشنوید. یادتون نره بابک امینی میهمان اختصاصی این هفته برنامه نگاه تازه ماست. قبل از خداحافظی فرصت داریم یک بار فیلتر شکن جدیدمون رو اعلام کنم. دورازدل.com، دور از دل رو اینجوری بنویسید dourazdel.com، دورازدل.com. فیلتر شکن جدید ماست، با ما همراه باشید.